آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، همراهان، عزیزان، درود و سلام بر شما. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان در روز جمعه 20 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 26 ماه شعبان سال 1442 هجری قمری. شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه قصد همراهی دارید گفتارهای رادیو تاجیکی را سپاسگزار هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می‌دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
به شامگاه جمعه دوستان خوش آمدید، شبتون بخیر انشاءالله. در خدمتتون هستیم با برنامه امشب، بخش سیاسی، تکرار گلبرگ، خانواده سالم، برنامه روزانه، برنامه راز تندرستی، تکرار برنامه ارمغان موسیقی. پایان بخش برنامه ما تکرار ایران امروز است. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
امام علی رحمان تاکید کرد فرمانداری واروخ با قرغیزستان واگذار نمی شود. تلاش تاجیکستان برای جذب حدود 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی. برونمایی از 9 محصول کاربردی در صنعت هسته‌ای ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان اعلام کرد که جماعت واروخ ناحیه اسفره ولایت سغد تحت هیچ شرایطی به کشور همسایه یعنی قرغیزستان واگذار نخواهد شد. امام علی رحمان روز جمعه در سفر به جماعت واروخ و دیدار با ساکنان این منطقه گفت که خاک تاجیکستان مقدس است و به کسی واگذار نخواهد شد. وی تاکید کرد است که حکومت تاجیکستان برای رشد اقتصادی و اجتماعی منطقه واروخ برنامه مخصوصی را اجرا خواهد کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان اضافه کرد که دوشنبه از مدت‌ها قبل طرح علامتگذاری مرز مشترک با قرغیزستان را تهیه و به کشور همسایه پیشنهاد کرده، اما تا به حال پاسخی مشخصی در این مورد نگرفته است. از این رو موضوع معاوضه جماعت واروخ در مذاکرات مرزی با قرغیزستان اصلا مطرح نیست و بیشتر فضاسازی رسانه است. منطقه واروخ که تابع ناحیه اسفره ولایت سغد است در داخل خاک قرغیزستان واقع شده و اختلاف دوشنبه و بیشکک بر سر این منطقه به واسطه داغی همراهخان ظریفی وزیر کارهای خارجه سابق تاجیکستان و ژنرال قمچیبیک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. ظریفی تاکید کرده بود که واروخ جزء جداناپذیر قلمرو تاجیکستان است و با هیچ شرایطی به قرغیزستان واگذار نخواهد شد. تاجیکستان در نظر دارد تا 3 سال آینده بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند. بر اساس پیشبینی شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان تاجیکستان برای سالهای 2021 و 2023 رشد سالانه جذب سرمایه گذاری خارجی به طور میانگین 200 میلیون دلار برآورد شده است. امسال سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد تاجیکستان 774 میلیون دلار، سال 2022 میلادی 924 میلیون دلار و در سال 2023 1 میلیارد و 69 میلیون دلار پیش بینی شده است. بر اساس آمار کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان در این کشور 70 درصد سرمایه گذاری به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار در حال اجرا شدن است. خدمات دولتی نظارت بر امنیت شغلی تاجیکستان بر اساس شکایت کارگران تاجیک معدن طلای پاکروت در ناحیه وداد که در اختیار شرکت چینی چاینا مونفرراوز گار لیمیتد است، این شرکت را به پرداخت 1500 سومانی معادل 133 دلار جریمه محکوم کرد. کارگران تاجیک این معدن از مدیریت چینی این شرکت به دلیل پایمال سازی قوانین کار، قرنطینه اجباری و دادن تنها یک روز مرخصی در ماه شکایت کردند. خدمات دولتی نظارت بر امنیت شغلی تاجیکستان اعلام کرده است که مورد نقض حقوق کارگران تاجیک در این معدن تصدیق شده است و مسئولان چینی این شرکت به طور خودسرانه هر نوع خروج تاجیک‌ها از محل کارشان را به مدت 3 ماه ممنوع کرده بودند. اکنون به مدیریت چینی این شرکت 1 ماه مهلت داده شده است که این مشکلات را برطرف کند. معدن طلای پاکرود در 120 کیلومتری شهر دوشنبه در ناحیه وحدت واقع شده و ذخیره های آن 100 تن طلا اعلام گردیده است. مقامات ناحیه باباجان غفوروف در ولایت سغد اعلام کردند که تا زمانی سفید شدن افزای کرونایی در قرغیزستان همسایه، خندق های حفر شده میان این منطقه با کشور همسایه باقی خواهد ماند. این مانعه ها یک سال قبل با هدف پیشگیری از گسترش ویروس کرونا میان ناحیه باباجان غفوروف و ناحیه لیلک در قرغیزستان حفر شده بود که بر رفت و آمد افراد در این مسیر با دوربین های مدار بسته از سوی نیروهای مرزبانی نظارت می شد. اکنون اگرچه به کشاورزان تاجیک برای رفتن به سر زمین هایشان در بعضی مناطق این منطقه اجازه داده شده است، اما ظفر بیگ دولتزاده رئیس ناحیه باباجان غفوروف تاکید کرده است که خندق های حفر شده تا اطمینان کامل از سفید شدن افزای کرونایی در مناطق هممرز قرغیزستان پر نخواهد شد. قبلا ساکنان مناطق مرزی تاجیکستان و قرغیزستان در ولایت های سغد و بادکن از بسته بودن مرزها و کاهش تجارت بین ناحیه های مرزی شکایت کرده بودند. پیش از بسته شدن مرزها تاجیکا سوخت ارزان قیمت را از ساکنان مناطق مرزی قرغیزستان خریداری میکردند و با قرغیزها میوه خوش و مواد غذایی میفروختند که برای هر دو طرف سود آور بود. اداره پلیس شهر دوشنبه از بازداشت صندوقدار یکی از شرکت‌های خدمات هوایی و یک نفر دیگر به اتهام سازش در گرانفروشی بلیت پروازهای تاجیکستان به روسیه خبر داد. خانم سخادت قادیرو از صندوقدار یکی از شرکت‌های خدمات هوایی و نوردین شریفوف ساکن 56 ساله ناحیه وحدت با سازش پنهانی بلیت هواپیما در مسیر دوشنبه مسکو را به قیمت خیلی گران از نرخی تصویب شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان فروختند. در پی شکایت متقاضیان دریافت بلیت پرواز به روسیه، این دو نفر به اتهام کلاهبرداری و فریب مردم بازداشت شدند. با این حال سخاوت قادیرو به علت داشتن کودک خردسال به شرط خارج نشدن از محل زندگیش به طور موقت آزاد و واسطه این معاملات یعنی نوردین شریفو به بازداشتگاه منتقل شده است. چند روز قبل اکرام سبحانزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان به نمایندگان دو شرکت سامان ایر و یوت ایر درباره گرانفروشی بلیط در پروازهای مسیر دوشنبه و مسکو که اخیرا آغاز شد هشدار داده بود. سبحانزاده تأکید کرده بود که از این پس قیمت بلیط پروازها تحت نظارت کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی و دادستانی کل تاجیکستان خواهد بود و گرانفروشان مجازات خواهند شد. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. 20 فروردین در تقویم مناسبت های جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی روز ملی فناوری هسته‌ای نامگذاری شده است. در چنین روزه در 9 اپریل سال 2006 دانشمندان ایرانی موفق به تکمیل چرخه کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شدند و امروز ایران در عرصه های همچون تولید و تکثیر سلول های بنیادی فناوری نانو و در تولید انواع رادیودارها با استفاده از دانش هسته‌ای در شمار کشورهای برخوردار از دانش‌های نوین جهانی قرار گرفته است. دانشمندان هسته‌ای ایران در سال‌های اخیر موفق شدند انواع محصولات پرمصرف را که مورد نیاز مراکز علمی و تحقیقاتی این کشور است تولید کنند. همکارمون رضوی در گزارش ما را با تاریخ صنعت هسته‌ای ایران و فعالیت‌های نیروگاه‌های اتمی در ایران بیشتر آشنا می‌کند.
تا قبل از سال 1357 جمعیت ایران بیش از 33 میلیون نفر بوده است و برای روشن شدن خانه ایرانیان بیش از 3 میلیون اشتراک برق در شهرها و روستاها وجود داشت که برای جمعیت کشور کفایت نمی کرد. در این شرایط آلمان ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ساخت نیروگاه هسته‌ای را در بوشهر نیمه رها کردند و سپس در دهه 60 این واحد مورد بمبارانی دشمن وسیع قرار گرفت. و در سال 1371 با توافق ایران و روس ساخت نیروگاه شروع شد. در شهریور 1390 نخستین نیروگاه اتمی جمهوری اسلامی ایران به طور مقدماتی وارد مدار تولید می شود. آن هم در شرایطی که غربی ها در ساخت نیروگاه وقفه می انداختند تا به خیال خامشان چراغی روشن نشود. در سال 1392 واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر وارد مرحله بهره برداری تجاری می شود. تولیدی پایدار ایمن که نقش موثری در کاهش خاموشی ها دارد. رشد فزاینده جمعیت و صنایع نیاز برقی را بیشتر کرد تا اینکه در سال 1395 کلنگ نیروگاه‌های دوم و سوم نیز در بوشهر به زمین خورد تا ایران صاحب دو نیروگاه هسته‌ای دیگر برای تولید برق شود.
ان شاء الله اگر این نیروگاه‌ها به سرانجام برسه ما در سال بیش از 22 میلیارد کیلووات ساعت میتونیم برق تولید بکنیم. بیش از 34.5 میلیون بشکه نفت همونجور که عرض کردم سطح جوی نفت داشته باشیم
و به این ترتیب ساخت این دو نیروگاه آغاز شد.
به خاطر سربلندیمون داریم اینجا زحمت میکشیم،
داریم با افتخار برای کشورمون داریم این کار انجام میدیم.
خسته هم نیستیم.
تقریبا 24 ساعته با حدود 760 نفر در حال فعالیت هستیم.
اینجا مسیر توسعه همواره ادامه دار است و هیچ چیز بر عزمشان خللی وارد نکرده است. نه تحریم، نه تهدید و نه حتی کرونا.
علی‌رغم مسائل مشکلاتی که در بحث بیماری همه‌گیر کرونا داشتیم و مسائل ارزی و ریالینی که ناشی از تحریم‌های ظالمانه بر کشور جمهوری اسلامی ایران، الحمدلله پروژه توقفی نداشتیم. حتی یک روز هم توقف در پروژه نداشتیم.
طبق برنامه که داریم میریم جلو 1404 از ریاکتور دو بتونیم بهره برداری بکنیم و 1406 دو سال بعدش ریاکتور سه خواهد بود
و این گواهی بر اراده و عزم ملی ایرانیان است. حالا 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و چراغ پیشرفت ایرانیان با توان داخلی و از خودگذشتگی دانشمندان و شهدای هسته‌ای همچنان روشن و پرتلالو است. سید فردوس رضوی، خبرگزاری صدا و سیما.
از سوی دیگر 9 محصول کاربردی صنعت هسته‌ای با تلاش دانشمندان ایرانی روز جمعه در منطقه هسته‌ای اصفهان در مرکز ایران بومی سازی شد. بسیاری از این محصولات در انحصار چندین کشور اروپایی قرار داشت، اما از روز جمعه ایران نیز به جمع سازندگان آنها در جهان پیوست. نمونه سوخت مجازی و اورانیوم فلزی برای تولید سوخت راکتورها از محصولات هسته‌ای میباشد که در اصفهان از آنها رونمایی شد. با تولید این محصولات علاوه بر اینکه ایران به جمع گروه طراحان سوخت در دنیا پیوست، به توان توسعه سوخت در ریاکتور هسته‌ای تهران هم دست یافت. همچنین محصولات تولید شده است که به عنوان رادیودارو برای تشخیص بیماری های زیاد بخصوص در درمان بیماری سرطان استفاده خواهد شد. با فوت 155 نفر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا در مدت 24 ساعت گذشته در ایران، تعداد جانباختگان کووید 19 در این کشور به 64039 نفر رسیده است. با گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در شبانه روز گذشته 22478 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 2567 نفر بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 2,029,412 نفر رسیده است که 1,693,005 نفر از آنها از این بیماری بهبود یافتند. همزمان با 20 سال تأسیس سازمان همکاری شانگهای، این سازمان با هدف نزدیکتر کردن کشورهای عضو و ناظر مجموع مسابقات فرهنگی و ورزشی را برگزار کرد. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکار ما خالق وردی از پکین.
همزمان با 20 سال تأسیس سازمان همکاری شانگهای، این سازمان با هدف نزدیکتر کردن کشورهای عضو و ناظر یک سری مسابقات فرهنگی و ورزشی برگزار کرد. این مسابقات با حضور ولادیمیر نوروف دبیر کل سازمان همکاری شانگهای و برخی از سفرا و دیپلمات‌های کشورهای عضو و ناظر برپا شد. دبیر کل این سازمان میگوید برای آشنایی کشورهای عضو و ناظر برنامه‌های دیگری در دستور کار قرار خواهد گرفت.
All states of ASEO family.
این اولین بار بود که اعضای خانواده بزرگ سازمان همکاری شانگهای گرد هم آمدند و رقابتی دوستانه برگزار کردند.
جمهوری اسلامی ایران عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است و در این مسابقات هم حضور داشت.
این گونه در واقع رویدادها باعث نزدیکی بیشتر اعضای سازمان همکاری شانگهای خواهد بود.
این دوره از مسابقات که با شعار نه به تروریست، نه به مواد مخدر و نه به پندمیک برگزار شد، کشور روسیه رتبه نخست را از آن خود کرد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از آزادی کشتی کره جنوبی خبر داد و گفت در پی تکمیل تحقیقات در مورد تخلف کشتی کره‌ای و بنا به درخواست مالک و دولت کره جنوبی دستور آزادی کشتی از سوی مقام قضایی ایران صادر شد. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این زمینه افزود سوی سابقه نداشتن ناخدا و کشتی در زمینه تخلف در منطقه موجب نگاه مثبت دادستان به این پرونده شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که با سواحل طولانی در خلیج فارس و دریای عمان با رعایت کامل مقررات دریایی از جمله مقررات ناظر بر حفظ محیط زیست تاکید دارد و هر گونه تخلف در این زمینه را رصد و پیگیری میکند. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 4 ژانویه امسال یک فروند کشتی کره جنوبی با نام تجاری هانکوک چیمر دارای 7200 تن مواد شیمیایی نفتی را به دلیل پایمال سازی پروتکل های زیست محیطی در خلیج فارس توقیف کرده بود. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ترکیه بر اثر گرفتار شدن مردم به ویروس جهش یافته انگلیسی هر روز رکورد تازه میزند. به طوری که عمر اخیر نزدیک به 56,000 مبتلای جدید را نشان میدهد. همکارمون حمید کاملی و گزارشی که در این باره از آنکارای ترکیه فرستاده است.
تعداد مبتلایان جدید به کرونا در ترکیه بیشتر بر اثر گسترش ویروس جهش یافته انگلیسی هر روز یک رکورد تازه ای میزند، به طوری که آمار دیشب نزدیک به 56,000 مبتلای جدید را نشان داد. تنها در استانبول پرجمعیت‌ترین شهر ترکیه در یک روز 17,000 شهروند کرونا مبتلا شدند. هم اکنون سراسر ترکیه موج سوم و استانبول بزرگترین شهر این کشور موج 4 را تجربه می کند. رسانه های ترکیه می گویند اگر اوضاع به این شکل ادامه دار باشد به زودی ظرفیت بیمارستان ها تکمیل خواهد شد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 258 بیمار کرونایی هم جان باختند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
از سوی دیگر در اوکراین هم ویروس کرونا بیشتر از جنگ داخلی 7 در این کشور قربانی گرفته است. روزانه 450 کشته و 20,000 موردی مبتلا به کووید 19 اوکراین را به بزرگترین قتلگاهی ویروس کرونا در اروپا مبدل کرده است. در این زمینه به گزارش همکارمون احسان رفاهی از کیف توجه فرمایید.
کرونا در اوکراین بیشتر از جنگ داخلی 7 ساله در این کشور قربانی گرفته. روزانه بیش از 450 کشته و 20,000 مورد ابتلا، اوکراین را به بزرگترین قتلگاه ویروس منحوس در اروپا بدل کرده.
در این وضعیت بحرانی ما نیاز داریم سرعت رشد همه‌گیری ویروس کرونا رو کاهش بدیم. اگر آمار روزانه در هفته‌های پیش رو افزایش یابد، نظام درمانی ما با یک فاجعه روبرو خواهد شد. حتی اگر معجزه‌ای رخ دهد و بتوانیم تخت‌های بیمارستانی و کپسول‌های اکسیژن تهیه کنیم، باز هم با مشکل کمبود شدید کادر درمانی روبرو خواهیم بود.
شیوع ویروس کرونا انگلیسی، عدم توجه به پروتکل‌های بهداشتی و روند کند واکسیناسیون، بهاری با محدودیت‌های سختگیرانه برمغان آورده.
چند استان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند. در پایتخت ظرفیت پذیرش 84% تخت‌های بیمارستانی که مجهز به دستگاه‌های تنفسی هستند پر شده. با وضعیت دشواری روبرو هستیم. در اوکراین ویروس انگلیسی شیوع پیدا کرده و در تمام مناطق اوکراین پخش شده.
افزایش آمار مبتلایان و کمبود امکانات بیمارستانی موجب شده تنها بیمارانی شانس بستری شدن داشته باشند که آسیب ریوی آنها بالای 70% تشخیص داده شود. آخرین نظرسنجی اجتماعی در اوکراین نشون میده 80% مردم کشور رو فاقد برنامه منظم برای مقابله با کرونا ارزیابی میکنند و بیشتر نگران ابتلاع اقوام و نزدیکان خود به ویروس کرونا هستند. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه به اوکراین درباره عضویت در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو هشدار داد. خانم ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه، روز جمعه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در مسکو با اشاره به سخنان روز پنجشنبه ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، هشدار داد. پیوستن اوکراین به پیمان ناتو منجر به تشدید اختلافات در مناطق جنوب شرق این کشور خواهد شد و پیامدهای جبران ناپذیر را برای دولت اوکراین به همراه خواهد داشت. رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه در سفر به منطقه دنسک با اظهار تمایل برای عضویت این کشور در پیمان اتلانتیک شمالی گفته بود که پیوستن اوکراین به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی سبب برقرار آرامش در این کشور خواهد شد. امریکا و اتحادیه اروپا از سال 2014، یعنی از زمان آغاز بحران اوکراین تا کنون، مجموعه از تحریم‌های اقتصادی و مالی بر ضد روسیه را به کار گرفتند و که واکنشی متقابل مسکو را به این تحریم‌ها در پی داشته است. و شاهزاده فیلیپ، همسر 99 ساله ملکه انگلیس و مشهور به دوک ادینبرو، پس از چندین ماه مبارزه با آریزه قلبی روز جمعه درگذشت. فیلیپ حدود 4 سال پیش به دلیل کهولت سن از وظیفه های سلطنتی و شرکت در فعالیت های عمومی رسمی کنارگیری کرده بود و یک ماه پیش نیز تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت. رسانه انگلیسی با اشاره به اینکه فیلیپ با وجود کهولت سن در سفرهای مختلف سلطنتی ملکه انگلیس را همراهی میکرد، میگویند که او زندگی لذت بخش را در یک قرن گذشته تجربه کرده است. حاصل ازدواج 70 ساله فیلیپ و ملکه انگلیس 4 فرزند، 8 نبیره و 10 عبیره است. حالا گمانه‌زنی ها درباره کنارگیری الیزابت، یعنی ملکه انگلیس، از تاج و تخت با مرگ فیلیپ دوباره افزایش یافته است. روزنامه دیلی اکسپرس انگلیس با طرح این احتمال یادآور شد که ملکه الیزابت بیشتر به نزدیکانش گفته بود در صورتی که تا سن 95 سالگی زنده بماند، قدرت پادشاهی را به پسرش پرنس چارلز اعطا میکند و او اکنون 94 سال سن دارد و 2 هفته دیگر 95 ساله میشود. شنوندگان گرامی، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان شنونده، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارشی هفتگی گردش در فضای مجازی که آن را همکارمون آقای خالزاده به سمع شما میرساند.
سفر دوره‌ای و منطقه‌ای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان و ترکمنستان با بازتاب‌های در مطبوعات تاجیکستان نیز روبرو شده است. آقای ظریف قبلا با دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز سفر کرده با مقامات آلوتبه به ویژه امام علی رحمان رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد. اما فرج می‌نویسد روز 5 اپریل رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیایف وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران محمد جواد ظریف را به حضور پذیرفت که با سفر کاری به تاشکند رفته است. در این باره گفته می شود که جانب ها وضعیت مناسبات در سمت های سیاسی، تجارتی، اقتصادی، نقلیاتی و کمیونیکاسیونی، انویسیونی یا سرمایه گذاری، فرهنگی و بشر دوستانه و دورنمای آن را بررسی کردند. در جریان ملاقات به نوشته فرج و مسئله های همکاری اقتصادی، رواج رابطه های سودا و تطبیق لایحه ها در بخش کوپراسیا توجه خاصی صورت گرفته است. خبرنگار فرج در تاشکند میراسرار احراری در ادامه نوشته است اهمیت تحکیم توسعه همکاری ها در ساحه نقلیات و کامونیکاسیا از جمله استفاده ثمرناک بندرهای بحری ایران و رشد دالان نقلیاتی ازبکستان، ترکمنستان، ایران، عمان در دیدارهای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با مقامات ازبکستان قید کرده شده است. گفته می شود ضمناً جانب ایران هوسمندی خود را برای شرکت در کنفرانس بین المللی سطح بلند آسیای مرکزی و جنوبی رابطه های منطقه‌ای، مشکلات و امکانات ها بیان کرده است. این کنفرانس در شهر تاشکند برگزار خواهد شد. خبر داده است نشریه فرج. اما سامانی عجب‌پلیوس راجع به روند امگذرانی یا واکسیناسیون در تاجیکستان و بخصوص در شهر دوشنبه مطلبی را چاپ کرده این سوال را مطرح کرده است. واکسینه زنی در شهر دوشنبه چگونه جریان دارد؟ در شرح این سوال عجب‌پلیوس می نویسد بیش از 26 هزار کارمند طب را در دوشنبه واکسینه زدند. تا امروز در دوشنبه بیش از نصف یعنی 51.5% کارمندان ساحه تندرستی 26300 نفر واکسن گرفتند که 1700 نفر آنها کارمندان مجمع طبی استقلال هستند. قابل ذکر است که معرکه واکسینه زنی در تاجیکستان 23 مارس شروع شد و به شهروندان در مدت 2 ماه 2 وایه یا داز واکسن استرازنیکا گذرانده می شود. با گروه های آسیب پذیر که باید در نوبت اول واکسینه گیرند به جز کارمندان طب اینچنین کارمندان ساحه معارف و یک قطار بخش های دیگر اجتماعی داخل می شوند. واکسینه زنی رایگان و اختیاری است. از یپلوس یادآور شده است که مطابق برنامه کوکس تاجیکستان 192 هزار وایه واکسن استرازنیکا به این کشور داده شده است و در برنامه یاد شده باید 10% اهالی تاجیکستان یعنی 1.8 میلیون نفر واکسینه گیرند. سامانه اینترنتی هفته‌نامه تاجیکستان راجع به مسئله حج جلب توجه کرده نوشته است امسال مراسم حج در ماه ایول راست می آید. شماره جایهای سفر محدود است. پیش از همه اون نفرانی سفر خواهند کرد که سال گذشته ارزش حج را پرداخت کردند ولی به سبب همگیری کرونا ویروس نتوانستند عازم سفر حج شوند. اما اولین گروه از حاجیان از روسیه می توانند ماه اپریل به مکه روند که در بین آنها تاجیک ها نیز هستند. این سامانه یادآور شده است که معلوم است که ارزش سفر به سرزمین های وحی برای مسلمانان برای هر یک نفر تقریبا 3 تا 5.5 هزار دلار را تشکیل می دهد. اما در مورد آن که امسال زائران تاجیک کی به سفر حج می روند هنوز کمیته دین اظهار نظر نکرده است و تعداد زائرانی که حق سفر را پیدا می کنند نیز معلوم نیست. ذکر شده است در سامانه هفته‌نامه تاجیکستان. سامانه پایک در بخش بین المللی مطلب جالب را منتشر کرده است که با این عنوان می خوانیم رئیس جمهور آمریکا افتید. ایالات متحده آمریکا رو به تنزل است. چنین است واکنش رسانه های خبری بریتانی کبیر به پیشپا خوردن و افتیدن رئیس جمهور آمریکا در زینپایی هواپیما. روزنامه دی میل راجع به پیشپا خوردن و افتیدن رئیس جمهور آمریکا جو بایدن آینده ایالات متحده آمریکا را به حال گذاری میکند. خبرنگارانی که شاهد واقعه بودند حس میزنند که در آینده حال پرزیدنت پیرانسال 78 ساله آمریکا از این هم بدتر میشود و بالاخره او از زینه های منصب به زیر میافتد و جای او را تا آخر سال نایب پرزیدنت کامالا هریس اشغال میکند، همان گونه که حزب دموکرات آمریکا تخمین کرده بود. حادثه افتیدن جو بایدن در پایگاه نظامی اندروس رخ داده است. رئیس جمهور آمریکا هنگام بالا شدن با زینپایی هواپیما چند بار پیش پا خورده با دستش خود را حمایت کرد. پاندمی به سطح زندگی مردم ما هم ضربه اقتصادی و روانی زده است. با این عنوان در پیک همچنین می‌خوانیم، برخی از مردکاران در جنوب تاجیکستان می‌گویند که پاندمی یا همگیری کرونا ویروس و خانواده‌های آنها تأثیر گذاشته است و دلیل نبود جای کار و پول بار گران عرابه زندگی را با مشکلات دوچند کشانیدند. از سوی دیگر ماجرا در خانواده‌هایشان به میان آمده است. فعلا عده‌ای از آنها می‌گویند در قیاس با دوره همگیری درآمد خانواده هایشان بیش شده است، ولی چون سطح زندگی در جمهوری بالا رفته است جای کار مناسب میخواهند که با این کمبودی روبرو هستند. نورعلی سید مرادوف مردکار از ناحیه شهرتوز گفته است که 5 فرزندش را با پول مردکاری تربیت میکند. آخر مراتب از سال 2003 به مهاجرت مهنتی به روسیه رفته بود. میگوید که تا دوره پاندمی درآمد خوبی داشت، ولی با پهن شدن بیماری همگیر کرونا ویروس تغییراتی در خانواده‌اش وارد شده است. قبل از قرنطین شدن اقتصاد خانواده ما خوب بود، گفته است این مصاحبه نشریه پایک، زیرا کار زیاد بود. وقتی کرونا ویروس شد قسم زیادی ساختمان‌ها از کار باز ماندند. 2 پسرم در روسیه بود، آنها نیز قرنطین شدند و پول کم می‌فرستند. اینجا کار کشاورزیمان را کردیم، پالتها را فروختیم، زندگیمان را پیش بردیم. چنین است وضع زندگی در دوران کرونا ویروس و پیامدهای آن.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. امام علی رحمان تاکید کرد جماعت وارخ ناحیه اسفره به قرقستان واگذار نمی شود. تلاش تاجیکستان برای جذب حدود 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سالهای نزدیک و رونمایی از 9 محصول کاربردی در صنعت هسته‌ای ایران. عزیزان شنونده، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار برنامه گلبرگ را همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. در یکی از لشکرکشی ها که بین مسلمانان و کفار اتفاق افتاد، یکی از جنگجویان مسلمان به چنگ مرد کافری اسیر شد. آن مرد کافر خواست تا سر از تن مسلمان جدا سازد. مرد مسلمان تقاضا کرد به او اجازه دهد رکعتی نماز بگذارد و سپس آماده مرگ شود. جنگجوی کافر قبول کرد و به او مهلت داد تا نماز بخواند و خودش هم برابر بتی ایستاد و به نماز کردن پرداخت. چون نماز جنگجوی مسلمان زودتر تمام شده بود، چشمش به مرد کافر افتاد که سر بر خاک نهاده و با خضوع و خشوع با بت سنگی راز و نیاز می کند. Thank you. جنگجوی مسلمان با خود گفت بهتر است که از این فرصت استفاده کنم و در همین حال این مرد کافر را بکشم و جان خود را خلاص نمایم. همین که دست به قبضه شمشیر برد تا او را بکشد، ندایی از غیب شنید که می گفت آهای، ای مرد بد عهد و وفا، چه می کنی؟ مگر این مرد با تو خوبی نکرد و تو را مهلت نداد تا نماز بگذاری؟ اینک تو می خواهی سزای نیکی او را با شمشیر بدهی؟ باید بدانی که اگر مرتکب چنین عملی شوی، در نظر پروردگار از کافر هم بدتر می باشی. جنگجوی مسلمان از شنیدن ندای هاتف غیبی عرق سرد بر سراپایش نشست و اشک از چشمانش جاری شد. چون مرد کافر سر از سجده برداشت و آن مرد مسلمان را شمشیر بر دست و در حال گریستن دید، سخت تعجب کرد و علت را پرسید و گفت به من راست بگو که چرا شمشیر بر دست داری و برای چه گریه می کنی؟ مرد مسلمان گفت حقیقت آن است که چون سر بر سجده نهاده بودی، در دلم وسوسه پدید آمد که فرصت را غنیمت بشمارم و تو را در آن حال بیخبری با شمشیر بکشم. ولی همین که شمشیر خود را کشیدم و قصد این کار کردم، هاتفی از عالم غیب به ملامتم برخاست و مرا بد عهد و بیوفا خواند و از کشتن تو منع کرد. مرد کافر وقتی این مطلب را شنید، نعره‌ای کشید و اشک چون سیل از دیدگانش روان گردید و گفت وای بر من که سالهای سال در برابر این بت سنگی عبادت کردم و با خدای تو به دشمنی برخواستم، ولی اکنون می‌بینم که همان خدا در چنین حالی به فکر من کافر بوده و تو را از کشتن من فرموده. اکنون باید مرا راه نمایی کنی که چگونه می توانم به دین تو درآیم و خدای نادیدت را پرستش کنم. در پناه حضرت حق بدرود.
یاران جان، دعوت میکنم برنامه خانواده سالم را بشنوید.
خدا را شکر میکنم که به من چونین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جستجو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم، مهمان خاندان شما خانواده‌های خوب و ارجمند هستیم. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادنا کلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوع تأثیر تفکر و اندیشیدن در زندگی صحبت خواهیم کرد. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. ای برادر، تو همین اندیشه‌ای، ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای. گرگل از اندیشه تو گلشنی، وربود خاری تو هیمه گلخنی. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید، اولین قدم و مرحله‌ای که انسان
باید در مسیر خودسازی طی کند تفکر و اندیشیدن است. انسان موجود اندیشمند است که قدرت تفکر او را از دیگر موجودات و حیوانات جدا می سازد. عقل و فکر معیار اصلی انسانیت انسان است، یعنی انسان با تعقل، اندیشیدن و تفکر انسان می شود و از مرتبه حیوانیت فاصله می گیرد. عقل و فکر دو نوع کار کرد دارند، هم خودش معیار ارزشمندی انسان است، یعنی اصل وجود علم و اندیشه الهی ارزشمند است و باعث رشد روح انسان می شود و هم با هدایت انسان در صراط مستقیم بندگی ارزش آفرین می باشد. انسان با عقل است که خدای رحمان را عبادت می کند و با عقل و تفکر است که بهشت به دست می آید. کسی که بدون اندیشه و بصیرت با کار دست می زند مانند مسافر است که در بیراه می رود و او هر قدر بر سرعت مسیر خود می افزاید و همان نسبت از راه اصلی دورتر می شود. این یک واقعیت آشکار است که نوع تفکرها بر چگونگی برخورد با مسائل زندگی و خواسته های پیرامونی ما تأثیر گذار است و با کنترل بر ذهنیات خود می توانیم خوب زندگی کنیم و یا در مواقع ضروری هنگامی که باید تغییر در رفتار خود ایجاد نماییم اقدامی شایسته داشته باشیم. اندیشیدن پیرامون برای شناخت راه حل‌های گوناگون در طول زندگی از مهمترین کارهای انسان در تمام دوره‌های عمرش محسوب می‌شود و همواره نیز از مشکل‌ترین کارهاست. ارزش فکر کردن آنقدر بالاست که گویند جهان هر کس و اندازه وسعت فکری اوست. می توان گفت که ذهن انسان مثل چتری نجات است. فقط هنگام خوب عمل می کند که باز شده باشد. باز کردن چتری نجات باید قبل از احساس خطر صورت گیرد تا با آرامش بیشتر مأموریت ما انجام پذیرد و همچنین نیز استرس و تنش‌های هنگام خطر را به همراه نداشته باشد. پس بهتر است انسان قبل از احساس خطر بر اساس تجربه‌های خود و دیگران و با رعایت اصول آن موانع احتمالی را خنثی کرده و با انگیزه بیشتر و روحیه شادتر زندگی کند. حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید کسی که بدون بصیرت و دانایی به کار دست می زند مانند مسافر است که در بیراه می رود و او هر قدر بر سرعت مسیر خود می افزاید به همان نسبت از راه اصلی دورتر می شود. تفکر موجب بروز مسئله در زندگی فرد می شود و وجود مسئله در زندگی نقطه آغاز حرکت به سوی خودباوری و پذیرش همه ابعاد خود است. شناخت مسئله باید همواره مقدم بر پیدا کردن راه حل‌های مورد نظر ما باشد. با این کار ذهن انسان به تکاپو می افتد و خود را به پاسخ لازم می رساند. ولی متاسفانه انسان‌ها ندرتاً به تفکر و اندیشه پیرامون بخش‌های مختلف زندگی خود می پردازند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد معمولاً آن دسته افراد که می اندیشند به مراتب در پیشبرد برنامه‌های خود موفق‌تر خواهند بود. آنها در جریان تفکر برای شناخت بیشتری توانمندی‌ها و محدودیت‌های خود روند زندگی را تغییر داده برنامه‌ریزی بهتری می نمایند و هدفهای مفید را در ذهن پروریش می دهند و همچنین استوار و مقاوم تا رسیدن به آن نیز تلاش می نمایند. خانم زهرا کهساری، کارشناس مطالعات اجتماعی، در رابطه با تأثیر تفکر و اندیشیدن می گوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. خیلی خوشحال هستم که به یک فرصت دست داد که در خدمت شما عزیزان باشم و امیدوارم که لحظات خوب و مفید رو در کنار هم سپری بکنیم. در خصوص موضوع امروز برنامه که بحث اندیشیدن و تفکر کردن پیش از انجام هر عملی هستش، باید خدمتتون عرض بکنم که در واقع همونطور که همه شما عزیزان مستحضر هستید، اندیشه و این قدرت تعقل و تفکر در واقع نقطه تمایز و تشخیص بین انسان و حیوان هستش و در واقع یکی از پوانهای مثبتی که حالا این تفاوت رو بیشتر آشکار میکنه این هست که انسان ها میتونن در فرایند عمل کرده خودشون از این قدرت اندیشه و تفکر بهره مند بشن. ما در بسیاری از متون مختلف، آیات و روایات دینیمون و همینطور حالا متون مختلف علمی در خصوص بحث اهمیت تفکر در کارها و شورا و مشورت در امور و همینطور این که حالا قبل از هر کاری بخوام از قدرت تفکر و تعقل خودمون استفاده بکنیم و بخوام یک تصمیم عاقلانه‌ای بگیریم بر اساس و بر بنای همون بحث تفکری که داریم، خب اینها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست. سیسران سخنور رومی معتقد هست که ظاهر تصویر روحه، یعنی در واقع میتونم بگم حتی اندیشه های ما، اون چیزی که در کالبد روح ما وجود داره و در درون ما به عنوان اندیشه و خصیصه های ما وجود داره، این در ظاهر ما هم تأثیر گذار هست. یعنی حتی میتونم به جرأت عرض بکنم که حتی اندیشه ما در ظاهر ما و در اون نمود بیرونی شخصیت ما تأثیر به سزایی داره و بسیار حائز اهمیت هستش. ما خب همینجوری که میدونید در آیات و روایات هم داریم که میگن خب یک ساعت تفکر و 60 سال عبادت برتری داره و همینطور که حالا برمیاد میبینیم هم در متون جامعه شناسی، هم در نظریات متعدد روانشناسی و هم در متون دین و آیات و روایات هم در این خصوص، یعنی در خصوص بحث اهمیت تفکر و تعقل در کارها بسیار مطالب ارزنده‌ای گفته شده و بسیار مورد تأکید قرار گرفته این خصیصه مثبت موجود در وجود هر انسان.